بسم الله الرحمن الرحیم. تدریس کتاب الاساس فی اصول الفقه سال 1398 جلسه هفتم صفحه 20 عنوان بحث قسمت دوم متعلق حکم تکلیفی و موضوع آن. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، لا سیما صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه و جعلنا من خیر انصاره و اعوانه. اللهم اخلص اعمالنا لوجهك الكریم و وفقنا للتفاهم و التفهیم. سابقا عرض شد که کتاب الاساس از یک مقدمه، یک تمهید، یک مقدمه، 5 باب و یک خاتمه تشکیل شده. تمهید کتاب مشتمل بر 4 مطلب بود: نیاز به علم اصول، تعریف علم اصول، موضوع علم اصول و تبویب علم اصول. اما مقدمه کتاب مشتمل بر 3 مطلب بود: تعریف حکم شرعی متعلق و موضوع حکم شرعی، و سوم هم تبعیت احکام از مناطات. در جلسه قبلی حکم شرعی رو تعریف کردیم. تعریف مشهور از حکم شرعی رو باید دوستان حتما حفظ کنن، به خاطر بسپارن. اشکالی بر تعریف حکم شرعی بود عرض شد. یک تقسیم برای حکم شرعی ذکر شد: تقسیم حکم به حکم تکلیفی و حکم وضعی. در اینجا میخواییم با 3 اصطلاح انشاءالله آشنا بشیم که این اصطلاحات از اصطلاحات بسیار پرکاربردی هستند که در کتابهای اصولی و فقهی مورد استفاده هست و مؤلف کتاب الاساس با درایت خاصی این اصطلاحات رو در ابتدای کتاب تعریف کردن که انشاءالله ما در آینده با مشکلی مواجه نشیم. سابقا در تعریف حکم شرعی گفته شد که متعلق حکم شرعی همان افعال انسان است. اگر تعریف قدما رو از حکم شرعی مرور بفرمایید این رو خواهید دید. قدما می گفتن الحکم الشرعی خطاب الله تعالی المتعلق به افعال المکلفین. حکم شرعی خطاب الهی است، یا به تعبیر متأخرین مدلول خطاب الهی است که متعلق است به افعال مکلفین. بنابراین از همین تعریف روشن میشه که متعلق الحکم همان فعل مکلف است. پس اگر از شما سوال شد متعلق حکم یعنی چی، میگید متعلق حکم یعنی فعل مکلف. البته باید دقت داشته باشیم افعال ما مکلفین 2 دسته هست. بعضی از افعال ما افعال اختیاری ماست، مثل خوردن و خوابیدن و نشستن و حرف زدن. اما بعضی از افعال ما افعال اختیاری نیست. از بین افعال ما اون افعالی متعلق حکم تکلیفی است که افعال اختیاری ما باشن. افعال غیر اختیاری متعلق حکم تکلیفی نیستن. پس با اصطلاح اول آشنا شدیم، متعلق الحکم. متعلق حکم همان فعل اختیاری انسان است. عبارت رو ببینیم: یظهر مما تقدم ان الاحکام التکلیفیه انما تتعلق بالافعال فحسبه. از آنچه گذشت روشن می شود که احکام تکلیفیه فقط به افعال انسان تعلق می گیرن. این اشاره مما تقدم می فرماید از آنچه گذشت معلوم می شود. مراد از مما تقدم همون تعریف مشهور از حکم شرعی هست که می گفتن حکم خطاب الله تعالی یا مدلول و خطابهی المتعلق به افعال مکلفین. خب چرا فعل مکلف متعلق حکم تکلیفی است؟ چون غیر از فعل مکلف قابلیت تعلق حکم تکلیفی رو نداره، چون ما سابقا در حکم تکلیفی دو عنصر رو دخیل دونستیم، گفتیم حکم تکلیفی یا طلب در آن وجود دارد یا تخییر. اما شما ملاحظه میکنید در غیر از افعال انسان اصلا معنا ندارد طلب و تخییر، پس غیر افعال انسان نمیتواند متعلق حکم شرعی باشد. غیر افعال انسان مثل چی؟ مثل اشیاء، مثل دیوار. خود دیوار نمیتونه متعلق حکم باشه، چون طلب، تعلق گرفتن طلب به دیوار یا تعلق گرفتن تخییر به دیوار معنا نداره. بله، انجام فعلی روی دیوار، این فعلی از افعال مکلف میتونه حکم شرعی داشته باشه. مثل این که ما بگیم آقا خط کشیدن روی دیوار جایز نیست، یعنی مولا طلب کند از ما ترک خط کشیدن روی دیوار را. خط کشیدن روی دیوار فعل هست، اما خود دیوار که فعل ما نیست که شارع بخواد اون رو از ما طلب کنه یا بخواد ما رو نسبت به فعل یا ترکش مخیر کنه. غیر افعال دیگه مثل صفات انسان، مثل شجاعت، اینها فعل ما نیستن، یا مثل حالات انسان، مثل غم، مثل شادی، اینها فعل ما نیستن که بخواد متعلق حکم تکلیفی قرار بگیره. حیث لا معنا للطلب و تخییر لغیر الافعال من الاعیان و الصفات و الاحوال. این حیث و حیث تعلیلیه هست، به معنای زیرا. در عبارت قبلی فرمود احکام تکلیفی فقط به افعال تعلق میگیرد زیرا معنا ندارد اینکه طلب و تخییر نسبت به غیر افعال صورت بگیره. غیر افعال مثل چی؟ من الاعیان، مثل اشیاء. اعیان یعنی اشیاء، تعبیر به ذوات هم از اون میشه که در عبارتهای سابق هم داشتیم. و صفات، صفات به اون حالاتی از انسان میگن که به سادگی زائل نمیشه، مثل شجاعت، مثل کرم. اما احوال به صفاتی میگن که گذراست، اینها زائل شدنی هن، مثل حالت غم، مثل حالت شادی. بنابراین متعلق حکم تکلیفی فعل اختیاری مکلف است. و علیه ان متعلق الحکم تکلیفی هو الفعل الذي يقدر المكلف على ان يفعله بالاختيار. بنابراین آنچه گفته شد متعلق حکم تکلیفی همان فعلی است که مکلف قدرت بر انجام آن دارد با اختیار خود. فما لاختیار فیه لا تکلیف فیه. پس رفتارهایی از انسان که انسان در تحقق اونها اختیاری ندارد، تکلیفی هم نسبت به اونها وجود نداره. رفتارهای غیر اختیاری انسان دو دسته هستند. بعضی از رفتارهای غیر اختیاری انسان اصلا به ذات انسان در اونها اختیاری نداره، مثل ضربان قلب، مثل جریان خون، مثل تکون خوردن دست کسی که رعشه دست داره. ای دیگه تکون خوردن دست وابسته به اختیار ایشون نیست. البته گاهی بعضی از افعال انسان در اونها اختیاری نداره، ولی این اختیار نداشتن به ذات نیست، بلعرضه. مثل این که کسی رو اجبار کنن به خوردن خمر، به شرب خمر، دست و پاشو بگیرن خمر رو داخل حلقش بریزن. شرب خمر اولا و به ذات یک عمل اختیاریه، اما ثانیا و بالعرض عملی غیر اختیاریه. بنابراین این آقا در صورتی که 4 نفر دست و پاشو بگیرن به زور خمر رو در حلقش فرو کنن، ایشون مرتکب حرامی نشده، چون این عمل عمل غیر اختیاری هست. عمل غیر اختیاری هم متعلق تکلیف نیست. خب ففی مثل الصلاة واجبتون یقال ان الصلاة متعلقة الوجوب. پس در مثل عبارت نماز واجب است، نماز که فعل اختیاری انسان هست میشه متعلق حکم. در عبارت نماز واجب است وجوب حکم شرعی تکلیفیه، نماز که فعل اختیاری انسان هست میشه متعلق وجوب یا همون متعلق حکم تکلیفی، یا مثل دروغ حرام است، حرمت میشه حکم تکلیفی، دروغ که یکی از افعال انسانه میشه متعلق الحکم. خب حالا در بعضی از عبارات شما مشاهده میکنید در بعضی از قضایای شرعی که خود متعلق هم گاهی به چیز دیگری تعلق میگیرد، اون چیز دومی که متعلق بهش تعلق گرفته بهش میگن متعلق المتعلق. مثلا شما میفرمایید شرب خمر حرام است، حرام حکم تکلیفیه، از بین خمر و شرب کدوم یکی از اینها فعل انسانه؟ خمر که یک شیء خارجی فعل ما نیست، اون چیزی که فعل ما هست شرب، نوشیدنه. پس شرب و نوشیدن که فعل اختیاری ماست میشه متعلق حرمت، و خمر میشه متعلق المتعلق، چون شرب که متعلق است به خمر تعلق گرفته. ثم ان نفس متعلق الحکم قد يتعلق بشيء اخر يقال له متعلق المتعلق. بفرماید از اصطلاح متعلق حکم که فارغ بشیم، گاهی خود متعلق حکم تعلق میگیرد به چیز دیگری که به آن چیز دیگر متعلق المتعلق گویند. کما فی وجوب اکرام العالم فان العالم متعلق المتعلق. در وجوب اکرام عالم، وجوب حکم شرعی تکلیفی است، اکرام که فعلی از افعال مکلف است متعلق وجوب است، و العالم متعلق المتعلق است، یعنی متعلق که همون اکرام باشد به عالم تعلق گرفته. پس تا حالا با دو اصطلاح مواجه شدیم، یکی متعلق حکم، یکی متعلق المتعلق. اصطلاح سومی که در عبارات علما خیلی دیده میشه اصطلاحات موضوع حکمه. خب موضوع حکم یعنی چی؟ دقت داشته باشید، موضوع حکم در کلمات فقها و اصولیین سه تا کاربرد داره. موضوع حکم گاهی به همون متعلق حکم گفته میشه، گاهی به متعلق المتعلق گفته میشه، و گاهی به خود مکلف گفته میشه. پس اگر شما موضوع حکم رو در عبارتی از فقها و اصولیین مشاهده کردید، امکان داره منظور اون فقیه یا اصولی از موضوع حکم متعلق الحکم باشه، امکان داره منظور و مرادش متعلق المتعلق باشد، و امکان داره منظور ایشون خود مکلف باشد. برای اینکه مشخص کنید منظور این فقیه و اصولی از موضوع کدومی که از این معانی هست، باید به قرائنی که در کلام موجود انسان مراجعه کنه. پس دقت داشته باشید، ما وقتی میگیم اکرام العالم واجبون، اکرام که فعل مکلفه متعلق الحکم است، اما موضوع الحکم هم میشه بهش گفت، و العالم که متعلق المتعلق است موضوع الحکم هم میشه بهش گفت. بس دقت داشته باشیم، به متعلق حکم میشه گفت موضوع، مثلا در وجوب اکرام عالم میشه گفت موضوع وجوب اکرام است، و به متعلق المتعلق هم میشه گفت موضوع. یعنی در وجوب اکرام عالم ما هم میتونیم بگیم موضوع وجوب اکرام است، هم میتونیم بگیم موضوع وجوب عالم است. هذا، این دوتا اصطلاح رو داشته باش، یعنی متعلق موضوع، متعلق و متعلق المتعلق رو. و اما موضوع الحکم فله ثلاثه اطلاقات، اما موضوع حکم دارای سه کاربرد است، یکی متعلق الحکم، یکی متعلق المتعلق، و یکی خود مکلف، که سابقا عرض شد مکلف کیه؟ مکلف کسی است که دارای سه شرط باشد: عقل و بلوغ و قدرت. و المکلف و هو العاقل القادر البالغ. مکلف کسی است که عاقل، قادر و چی باشه؟ بالغ باشه. خب از کجا بفهمیم موضوع به کدومی که از این معانی است؟ با قرینه. و انما یعلم المراد بالموضوع اذا استعمل فی کلمات الاصولین والفقها بالقرینه. مراد از موضوع وقتی که در کلمات اصولیین و فقها به کار بره به واسطه قرینه مراد معلوم میشه. پس جار و مجرور بالقرینه متعلق به فعل یعلم هست. این هم از آشنایی با سه اصطلاح. منتها دقت داشته باشیم همون جوری که در عبارت ملاحظه می‌فرمایید، بحث پیرامون اصطلاحات در باب حکم تکلیفی بود، یعنی اصطلاح متعلق حکم، متعلق المتعلق و موضوع الحکم، این اصطلاحات مربوط به وادی احکام تکلیفیه هست، مثل وجوب، حرمت. این وجوبه که متعلق و متعلق المتعلق و موضوع داره، این حرمته که متعلق و متعلق المتعلق و موضوع داره. اما دقت داشته باشید در وادی احکام وضعیه از این اصطلاحات خبری نیست غیر از اصطلاح موضوع. در باب احکام وضعیه ما فقط از اصطلاح موضوع استفاده میکنیم. مثلا وقتی میگیم الماء طاهرون، طهارت حکم وضعیه، دیگه به ما نمیگیم متعلق طهارت، اینجا میگن موضوع طهارت. پس در باب احکام وضعیه ما با یک اصطلاح سر و کار داریم، اونم موضوع حکم است. اما در باب احکام تکلیفیه با سه اصطلاح مواجه هستیم: متعلق الحکم، متعلق المتعلق و موضوع الحکم. خب به حمد الله با این سه اصطلاح آشنا شدیم. بحث پایانی در مقدمه کتاب بحث بسیار مهمی هست. در این بحث ما اشاره خواهیم کرد که به عقیده شیعه تمامی احکام الهی تابع مناطات هستند، یا به تعبیر دیگه تابع ملاکات هستند. منظور از مناطات و ملاکات مصالح و مفاسد است. به بیان خیلی روشن و واضح اگر بخوایم عرض کنیم، یعنی احکامی که خداوند متعال قرار داده، پشت صحنه این احکام مصالح و مفاسدی هست. اگر خداوند کاری را حرام اعلام کرد، مثل خوردن گوشت خوک یا مثل دروغ یا مثل تهمت، حتما مصلحت و مفسده‌ای در بین بوده. که در باب محرمات مفسده در بینه، در باب واجبات و مستحبات مصلحت در بینه. به این قضیه میگن تبعیت الاحکام للمناطات، یا گاهی تعبیر میکنن به تبعیت الاحکام للمصالح والمفاسد. اینها رو میتونید کنار عنوان بحث یادداشت کنید. کنار عنوان تبعیت الاحکام للمناطات میتونید شماره بزنید، گوشه کتابتون بنویسید تبعیت الاحکام للمصالح والمفاسد، یا تبعیت الاحکام للملاکات. اصطلاحات دیگری هم البته وجود داره. خب آقایون علما معتقدن احکام الهی تابع مصالح و مفاسدی هست. خب چه دلیلی داریم بر این ادعا که احکام شرعی از روی مصالح و مفاسد صادر شده؟ یعنی اگر چیزی واجب شد، لابد مصلحتی در آن بوده که خداوند آن را واجب کرده، و اگر چیزی را حرام کرد، لابد مصلحت مفسده‌ای در آن بوده که آن را حرام کرده، و الا اون رو ممنوع اعلام نمی کرد. چه دلیلی ما بر این معنا داریم؟ چه دلیلی برای این ادعا داریم که احکام تابع مصالح و مفاسد یا تابع مناطات است؟ در متن کتاب دو استدلال برای این ادعا ذکر شده. استدلال اول یک استدلال عقلی است، استدلال دوم یک استدلال شرعی است. در استدلال عقلی خواهیم گفت به صورت صغرا، کبرا و نتیجه که خداوند متعال به حکم عقل حکیم است. این صغرا، خداوند متعال حکیم است. کبرا، حکیم کار بدون غرض و لغو انجام نمیدهد. نتیجهش این میشه که خداوند متعال کار بدون غرض انجام نمیده. پس اگر خداوند چیزی را واجب کرد، لابد غرضی در بین بوده. اگر چیزی را حرام اعلام کرد، حتما غرضی در بین هست. این استدلال که در قالب یک قیاس اقترانی با صغرا و کبرا و نتیجه حاصل میشه یک استدلال عقلی هست، چون مقدماتش رو عقل میگوید. عقل میگوید خداوند حکیم است و عقل میگوید حکیم کار بدون غرض انجام نمیدهد. پس استدلال هم صغراش هم کبراش عقلی هست. استدلال شرعی که در متن کتاب برای این ادعا ذکر شده اینه که ما در آیات و روایات متعددی با این پدیده مواجه هستیم که هم خداوند متعال در آیات قرآن و هم ائمه معصومین علیهم السلام در روایات برای تعدادی از احکام مصالح و مفاسدی ذکر کردن. از همین جا معلوم می شود که احکام پشت صحنه احکام مصالح و مفاسدی خوابیده. البته اگر دقت داشته باشید این استدلال درسته که وجود مصلحت و مفسده رو در احکام شرعی ثابت میکنه، اما این استدلال اخص از مدعاست، چون ادعای ما این است که تمام احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد هستند، در حالی که این آیات و روایات نهایتاً بیان کننده مصالح و مفاسد در تعدادی از احکام شرعی هستند. به همین خاطر ما برای اثبات ادعای خودمون به نحو موجبه کلیه حتما نیازمند اون برهان عقلی هستیم. ببینیم با هم عبارت رو. تبعیت الاحکام للمناطات. ان من المسلم في مذهبنا اجمالا ان الاحكام الشرعيه تتبع المناطات اي المصالح او المفاسد التي توجد في متعلقاتها. یکی از مسلمات در مذهب ما اجمالا این است که تمام احکام شرعیه تابع مناطات هستند، یعنی تابع مصالح و مفاسدی هستند که در متعلقات احکام یافت می شوند. دقت داشته باشید الان با اصطلاح متعلق آشنا شدیم، اینجا اصطلاح متعلق رو به کار بردیم. متعلقات افعال همون افعال اختیاری ما هستند، یعنی اگر خداوند به فعلی دستور داد، فرمود نماز بخونید، روزه بگیرید، در این نماز خواندن و روزه گرفتن که فعل ماست و متعلق احکام الهی است، در اینها حتما مصلحتی وجود داشته که خداوند به اینها دستور داده. خب نکاتی در این عبارت نهفته هست. یکی از نکاتی که نهفته هست اینه که ما عرض کردیم ادعای ما این است که تمام احکام شرعی تابع مناطات هستند. این تمام رو ما از کجای عبارت عرض کردیم؟ کلمه الاحکام جمع است محلا و مزین به الف و لام است. انشاءالله در بحث عام خاص خواهیم خوند که جمع محلا به الف و لام دلالت بر شمول و عمومیت و کلیت میکنه. پس ادعا این است که تمام احکام شرعی تابع مناطات هستند. منظور از مناطات هم مصالح و مفاسد هستند. منتها نکته‌ای که در عبارت هست فرمود ان من المسلم فی مذهبنا، در مذهب ما مسلم است. خب این مذهبنا اشاره به چه مطلبی داره؟ اشاره به این داره که در مذاهب دیگر این مسئله جز مسلمات نیست. لذا باید بدانیم اینکه احکام تابع مصالح و مفاسد هستند، این رو شیعه قبول داره، از عامه هم معتزله معتقده به این هستند، اما اشاعره از عامه اینها معتقده به تبعیت احکام از مناطات نیستند. لذا معتقدند ممکن است خداوند به چیزی امر کند بدون اینکه هیچ مصلحتی در آن باشد و ممکن است خداوند از چیزی نهی کند بدون اینکه هیچ مفسده‌ای در آن عمل وجود داشته باشد. این تعبیری است که اشاعره دارند. منتها قید اجمالاً به چه معنایی اشاره داره؟ چرا فرمود ان من المسلم فی مذهبنا اجمالاً؟ این اجمالاً یعنی اشاره داره به مناقشه‌ای که در اینجا هست، یک اختلاف نظری در بین خود علمای شیعه هست. ایشون میگه اجمالاً ما داریم عرض میکنیم، یعنی ما با صرف نظر از اون اختلاف داریم عرض میکنیم. اجمالاً عرض کنیم اون اختلاف چیه؟ در این که احکام تابع مصالح و مفاسد هست، هیچ اختلافی میان علمای شیعه وجود ندارد. تنها اختلافی که بین قائلین به تبعیت احکام از مناطات هستند، تنها اختلافی که وجود داره اینه که این مصالح و مفاسد کجا قرار دارن. مشهور اینه که مصالح و مفاسد در متعلقات احکام قرار دارن، یعنی در همون کردار ما. یعنی اگر خداوند دستور داد روزه بگیرید، در خود روزه گرفتن که فعل ماست مصلحتی وجود داره. اما بعضی ها احتمال دادن در بعضی از موارد مصلحت در خود عمل نباشه، بلکه در خود حکم و دستور الهی مصلحت باشه. این که قائل باشیم مصلحت در خود عمل قرار داره، از این تعبیر میکنن به مصلحت در مجعول، یعنی در اون مجعول شرعی مصلحت هست. در مقابل اگر معتقد باشیم مصلحت در خود مجعول و فعل و عمل مکلف نیست، بلکه در خود حکم است، از اون تعبیر میکنن به مصلحت در جعل. سه دسته از اوامر شرعی ادعا شده که اینها مصلحت در مجعول ندارن، مصلحت در جعل دارن. یکی از اینها احکام توبیخی هست، احکامی که از باب توبیخ صادر میشن. این احکام یا احکام جزایی به اصطلاح، اینها اوامری هستند که خود اون کردار مکلف مصلحت و مفسده ای نداره. مثل اینکه شما به عنوان پدر فرزندتون رو توبیخ کنید که باید مثلا فلان کار رو انجام بدید، در حالی که اون کار هیچ مصلحتی درش نیست، خود اون کار مصلحتی نداره. خود اون کار مصلحتی نداره، بلکه مصلحت در توبیخه. این که پدر و مادرها گاهی بچه ها رو دنبال نخودسی ها میفرستن، این دنبال نخودسی ها فرستادن یعنی خود اون کاری که ما اینو دنبالش میفرستیم خودش مصلحتی نداره، بلکه مصلحت در همین رفتن ایشونه یا در همین دستوریه که ما میدیم، که اصطلاحا تعبیری میشه به مصلحت در جعل، نه مصلحت در مجعول. مثال معروفی که برای مصلحت در جعل و اوامر جزایی و توبیخی ذکر میشه، قضیه گاو بنی اسرائیل هست. بنی اسرائیل سخت گرفتن، خداوند متعال هم بر اونها سخت گرفت و گفت، خداوند متعال دستور داد که حتما گاوی باشد، زرد رنگ باشد، با این مشخصات باشد. در بعضی از روایات تعبیر شده که اینها هر گاوی میکشتن مراد حاصل میشد، مطلوب الهی برآورده میشد، منتها چون اینها سخت گیری کردند، خداوند هم برای اینها سخت گرفت. از این روایت فهمیده میشه زرد بودن گاو مثلا هیچ مصلحتی درش نبوده، اما اینکه خداوند دستور داد حتما گاو زردی باشد، نه به خاطر اینکه در زرد بودن گاو مصلحتی هست، بلکه مصلحت در این بود که اینها توبیخ بشوند. پس مصلحت در خود جعل است، نه در مجبور. این یک دسته از اوامر. دسته بعدی از اوامر، اوامر امتحانی هستند. بعضی فرمودن اوامر امتحانی هم اینها مصلحت در جعل دارن، نه مصلحت در مجعول. مثل اینکه شما یه موقعی به فرزندتون بفرمایید برو نون بخر، در حالی که امروز مهمون دارید و واقعا به خرید نون نیاز دارید. اینجا خود خریدن نون مصلحت داره، اما یه موقعی میبینید نیازی به نون ندارید، در خرید نون هیچ مصلحتی نیست، اما به خاطر این که میخواید بچه رو امتحان کنید، میخواید ببینید آیا نون خریدن بلد هست یا نه، یا میخواید امتحانش کنید که آیا اگر شما بهش بگید برو نون بخر میره نون بخره یا نمیره، میخواید امتحانش کنید. اینجا دیگه در خود خرید نون مصلحتی نیست، مصلحت در خود همین حکم و همین صدور فرمان هست که اصطلاحاً بهش میگن مصلحت در جعل. مورد سومی که برای مصلحت درجه ادعا شده اوامر و فرامین تقیهی است. موقعی که معصوم علیه السلام به کسی از باب تقیه دستور میده مثل اهل سنت وضو بگیر، طبیعتاً خود وضو گرفتن مثل از اهل سنت مصلحتی نداره، بلکه چه بسا مفسده داشته باشه. اما مصلحت در اینه که ایشون به شیوه اهل سنت عمل کنه، خود عمل مصلحت نداره، مصلحت در جعل هست نه در مجعول. پس سه دسته از احکام، یکی اوامر امتحانی، اوامر توبیخی و جزایی و اوامر صادر شده از باب تقیه، اینها ادعا شده است که اینها مصلحت در جعل ندارن، مصلحت در مجعول ندارن و مصلحت در جعل قرار دارد. البته عرض کردیم ادعا شده، بعضی ها از این ادعا پاسخهایی داده اند. بنابراین یه اختلافی وجود داره در اینکه این مصلحت و مفسده زده هست، اما مصلحت و مفسده کجا هست؟ این مسئله مسئله مهمی. لحاظا جناب مصنف با قید اجمالاً خواستن از ورود به این مناقشه صرف نظر کنند. خب تا اینجا ادعا رو توضیح دادیم. ادعا این شد تمام احکام شرعی تابع مناطات، یعنی مصالح و مفاسد هستند. اما استدلال اول که عرض کردیم استدلال عقلی هست. فإن العقل يدرك أن الله سبحانه وتعالى شارع حكيم، این صغرای استدلاله. عقل درک میکند که خداوند سبحان شارعی حکیم است. کبرای استدلال چیه؟ والحکیم لا يستر منه فعل بلا غرض، از حکیم کاری بدون غرض صادر نمیشود. فلا، این فافای نتیجه است، یعنی نتیجه قیاس رو میخواد بفرماید. فلا یجعل حکما بلا علت، پس خداوند کار بدون دلیل نمی کند، حکمی را قرار نمی دهد بدون علتی و بدون مصلحتی یا مفسده. این استدلال عقلی بود. اما استدلال شرعی چیه؟ می‌فرماید و قد دل علیه کثیر من الآیات و الاخبار التي تضمنت الى جعل الاحکام الشرعیه و حکمت وضع القوانین الالهیه و قد جمع الصدوق رحمه الله بعضها في كتابه الى الشرائع، في كتابه الى الشرائع. می‌فرماید بسیاری از آیات قرآن و روایات هم مؤید این معناست، چون در آیات و روایات متضمن علل جعل احکام شرعی هستند. یعنی در بسیاری از آیات و روایات علل جعل احکام شرعی ذکر شده و مرحوم صدوق اینها رو، تعدادی از اینها رو در کتاب علل و شرائع ثبت و ضبط کرده. اما از آیاتی که اشاره دارد به فلسفه تشریع احکام میشه به آیه 45 سوره مبارکه عنکبوت اشاره کرد که می‌فرماید اقیم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. این آیه دلالت دارد بر اینکه غرض از واجب شدن نماز نهی مکلف و اجتناب مکلف از فحشا و منکرات هست. از روایات هم میشه اشاره کرد، از جمله روایاتی که فلسفه برخی از احکام رو ذکر کرده، خطبه غرای حضرت زهرا سلام الله علیها هست هنگامی که فدک رو غصب کردند. حضرت فرمود فرض الله الایمان تطهیرا لکم من الشرک، خداوند ایمان رو واجب کرد برای پاک شدن شما از شرک. و الصلاه تنزیها لکم من الکبر، نماز رو برای دوری از تکبر واجب کرد. و زکات تزییدن لکم فررزق، زکات رو خداوند برای زیادت ارزاق شما واجب کرد. پس ملاحظه می‌فرمایید در این روایت حضرت زهرا سلام الله علیها مصالحی که در برخی از واجبات وجود داره رو حضرت بیان کردند. خب تا اینجا عرض شد که احکام تابع مصالح و مفاسد هستند و به این مصالح و مفاسد مناطات احکام گفته میشه. گاهی هم به مبادی احکام از اینها تعبیر میشود. حالا میخوایم ببینیم در هر حکم شرعی کدوم یکی از اینها وجود داره. آقایان اصولیین معتقدند هرگاه در عملی مصلحت شدیده وجود داشته باشه به طوری که شارع مقدس راضی نیست این مصلحت از جیب ما بره، این مصلحت از ما فوت بشه، حکم به وجوب عمل میکند. پس در واجبات مصلحت شدیده وجود داره، اما در مستحبات مصلحت خفیفه وجود داره. همچنین در محرمات مفسده شدیده وجود داره به طوری که شارع مقدس راضی نیست ما در این مفسده گرفتار بشیم، به همین خاطر اون رو حرام و ممنوع اعلام میکنه. پس در محرمات مفسده شدیده وجود داره، در مکروهات هم مفسده خفیفه وجود داره. اما در مباحات دو حالت قابل فرضه، یا مصلحت و مفسده ای موجود نیست، یا اگر مصلحت و مفسده ای موجود هست مصلحت و مفسده به مقدار مساوی هست، هیچ کدوم بر دیگری نمیچربد. اگر بخوایم در مقام مثال عرفی اینها رو عرض کنیم، فرض کنید پدری ملاحظه میکنه که اصل تحصیل علم برای فرزندش دارای مصلحت و به هیچ وجه راضی به ترک این مصلحت نیست، به همین خاطر فرزند خودش رو الزام میکند به تحصیل علم و درس خوندن. اما همین پدر میبینه در بعضی از کارها مصلحت هست ولی مصلحت اونقدر شدید نیست. مثلا میبینه یه جایی کلاس آموزش شنا گذاشتن، میبینه بله بچه ما اگر شنا رو یاد بگیره این مصلحت داره، براش خوبه، براش مفیده، ولی مصلحتش به اندازه تحصیل علم نیست. به اون اندازه نیست که پدر بچه رو اجبار کند به یاد گرفتن شنا. به همین خاطر بهش میگه پسرم، فرزندم، شما بهتره بری شنا رو یاد بگیری، ولی اگر یادم نگرفتی اشکالی نداره. در باب محرمات هم همینجور، پدر میبینه بله شرب مسکرات یا مصرف مواد مخدر اینها مفسده عظیمه داره، مفسده شدیده داره، به همین خاطر به هیچ وجه راضی نمیشه فرزندش به این مفسده دوچار بشه، به همین خاطر او رو الزام به ترک مصرف مواد میکنه. اما گاهی میبینید بعضی از افعال دارای مفسده هست اما مفسدهش خفیفه است، لحاظا گرچه او رو نهی میکنه از انجام عمل ولی ممانعتی از فعل اونها هم نداره. این هم از پشت صحنه احکام خمسه. عبارت رو با هم ببینیم: و علی هذا الاساس نقول، بر این اساس. بر کدوم اساس؟ بر این اساس که عرض شد احکام تابع مساله و مفاسد هستند. اینجوری میگیم: ان الشارع جعل الوجوب لمصلحه شدیده في متعلقه بحيث لا يرضى تفويتها. همانا شارع قرار داده وجوب را به خاطر مصلحت شدیده‌ای که در متعلق وجوب هست، مثل نماز، به حیث و به طوری که لا یرضا تفویتها، به صورتی که شارع راضی به فوت شدن اون مصلحت شدیده نیست. والحرمت لمفسدت شدیدت فی متعلقها به حیث و لا یرضا الوقوع فیها. یعنی شارع قرار داده حرمت رو به خاطر و به سبب مفسده شدیدی که در متعلق حرمت هست، مثل شرب خمر، مثل دروغ، به طوری که راضی نیست شارع به وقوع و افتادن مکلف در اون مفسده شدیده. کما انه جعل الاستحباب لمصلحه خفیفه فی متعلقه به حیث لا یرا فی ترکها بأسن. چه این که شارع مقدس قرار میدهد استحباب را به سبب مصلحت خفیفه‌ای که در متعلق استحباب هست، مثل پوشیدن عقیق، به طوری که در ترک این عمل، در ترک این مصلحت خفیفه اشکالی نمی بیند. والکراهت لمفسدت خفیفت فی متعلقها به حیث لا یرا فرتکابها بأسن. و شارع مقدس کراهت رو قرار داده به خاطر مفسده خفیفه‌ای که در متعلق کراهت هست، مثل خواب بین طلوع عین که مفسده خفیفه‌ای دارد، به طوری که لا یرا شارع، نمی‌بیند شارع در ارتکاب این مفسده خفیفه اشکالی. و اما الاباحه فهی حکم جعله لما لم یوجد فیه مصلحه او مفسده او کانتا متساویین. اما اباحه رو خدا حکمی است که خداوند قرار میدهد آن را برای جایی که وجود ندارد در آن مصلحت یا مفسده ای، یا اگر وجود دارد کانتا متساویین. مصلحت و مفسده چی هستند؟ مساوی هستند. تطبیقات این درس رو هم با هم ببینیم. تطبیق اول می‌فرماید ان ترک القراءه للمأموم في الصلوات الجهريه التي يسمعها مطلوب مع المن من فعله عند بعض فيحرم و مع عدمه عند بعض آخر فيكره. یه بحثی هست اینکه در نمازهایی که باید به جهر خونده بشه، مثل نماز صبح و نماز مغرب و عشا، در صورتی که مکلف و نمازگزار و مأموم صدای امام جماعت رو میشنوه، آیا خودش میتونه قرائت رو بخونه معذالک که صدای امام رو میشنوه یا نه؟ بعضی ها میفرماین ترک قرائت مطلوب است، یعنی شارع از ما خواسته که ما قرائت رو ترک کنیم، مع المنع من فعله، و از فعلش هم من شده. خب اگر اینجوری باشه، عملی که ترکش مطلوب باشه فعلش هم ممنوع باشه، خب این تعبیر دیگری از همون حرمت هست. این تطبیق در حقیقت میخواد اون تفسیری که قدما از احکام شرعی داشتن که از حرمت با طلب ترک همراه با من از فعل تعبیر میکردن رو تطبیق کنه برای یکی از فروعات فقهی. پس ترک قرائت برای مأموم در نمازهای جهریه‌ای که مأموم صدای امام رو میشنود مطلوب است، همراه با منع از فعل، یعنی منع از قرائت عند بعض. البته این نظر بعضی از فقها هست. اگر اینجوری باشه، یعنی ترک مطلوب باشد همراه با منع از فعل، فیحرم، یعنی حرام است. و ما عدمهی، یعنی ترک قرائت مطلوب است همراه با عدم منع از فعل. اگه اینجوری باشه، این عبارت اخرای از همون کراهت است. و مع عدمهی، یعنی و مع عدم المنع من الفعل عند بعض آخر، نزد بعضی دیگر اینطوره، فیکره. پس طبق نظر بعضی این کار حرامه و طبق نظر بعضی این کار مکروه است. تطبیق دوم پیرامون یکی از قواعد معروف در علم فقه هست به نام قاعده جب، که البته صحیحش قاعده جب هست به فتح جیم. قاعده جب چی می‌فرماید؟ قاعده جب حرفش اینه که اگر کسی مسلمان شد این اسلام گذشته او رو قطع میکنه. جب به فتح جیم به معنای قطع هست. کتاب المصباح المنیر جلد دو صفحه 89 میفرماید الجب به معنی القطع، یعنی انسانی اگر کافر بود حالا مسلمان شد، این اسلام سابقه شو دیلیت میکنه، سابقه شو رو قطع میکنه. پس اگر کفار مسلمان شدن، بر اونها واجب نیست نمازهایی که از اونها فوت شده رو در زمان کفرشون، این نمازها رو لازم نیست قضا کنن. البته قاعده جب فقط در احکام تکلیفی جاریه، در احکام وضعیه جریان نداره. وجوب نماز یک حکم تکلیفیه، با مسلمان شدن کافر وجوب نماز، نمازهایی که برش واجب بوده و نخونده، این وجوب قطع میشه، عفو میشه. اما احکام وضعیه شامل قاعده جب نمیشه. پس اگر یک کافری در زمان کفرش به کسی بدهکار بود، با مسلمان شدنش بدهکاریش برطرف نمیشه. اگر مال کسی رو تلف کرده بود، ضمانت نسبت به مال غیر از گردنش ساقط نمیشه. این قاعده در حقیقت میخواد در یکی از جاهایی که حکم تکلیفی با حکم وضعی در دو جهت مخالف قرار دارن رو برای ما تصویر کنه، که قاعده جب در احکام تکلیفی جاریه ولی در احکام وضعی جریان نداره. عبارت رو ببینیم: قاعده الجب انما تجری فی الاحکام التکلیفیه، قاعده جبر تنها در احکام تکلیفی جاری میشه. نتیجهش هم اینه فلا یجب علی الکفار اذا اسلموا ان یغزو صلواتهم الفائته فی زمن کفرهم. بنابراین واجب نیست بر کفار هنگامی که مسلمان میشوند، واجب نیست که قضا کنند نمازهای فوت شدهشان را در زمان کفر، به خلاف الاحکام الوضعیه کالزمان، به خلاف احکام وضعیه مثل حکم به زمان و ضامن بودن نسبت به مال غیر. فلا ترتفع ذمتهم به نسبت الى دیونهم، پس ذمه و عهده این کفاری که مسلمان شدن نسبت به دیون و طلبکاری های مردم ذمهشون آزاد نمیشه. اگر دقت کرده باشید جناب مصنف در اینجا به یکی دیگه از احکام وضعیه اشاره کردن. اینو میتونید زمان رو ببرید در صفحه 20 اضافه کنید به اون مثال هایی که مصنف برای حکم وضعی ذکر کرده بود. خب تطبیق سومی که در اینجا داریم اینه که اگر به کتاب لمعه، شرح لمعه شهید ثانی مراجعه کنید، خواهید دید که طلاق گاهی واجب است، گاهی مستحب است، گاهی مکروه است و گاهی حرام است. اما تعبیری که شهید در کتاب شرح لمعه در مورد مدل‌های مختلف طلاق داره منطبق بر همون تعاویری است که قدما استفاده می‌کردن. یعنی می‌گفتن اگر می‌خواستن بگن طلاق واجب است، در بعضی از جاها می‌گفتن مطلوب مع المنع من الترک، اگر می‌خواستن بگن مستحبه می‌گفتن مطلوب مع عدم المنع من الترک، یا اگر می‌خواستن بگن طلاق حرام است می‌گفتن مطلوب ترکهو مع المنع من الفعل، یا اگر میخواستن بگن مکروهه میگفتن مطلوب ترکهو مع عدم المنع من الفعل. حالا ایشون میخواد شما رو با این تعبیر مواجه کنه. از ثالث، الطلاق قد یطلب فعله مع المنع من نقیزهی یعنی ترکهی فهو واجبون. طلاق گاهی مطلوب است انجامش در ضمن این که نقیزش یعنی ترکش ممنوعه. خب این همون واجب است، میشه طلاق چی؟ طلاق واجب. و قد یطلب و ترکهو، گاهی مطلوب است ترک طلاق مع المنع من النقیز، در حالی که نقیزش یعنی فعلش هم ممنوعه، یعنی فعلهو فهو حرام، این میشه طلاق حرام. پس یطلب ترکه مع المنع من النقیز همون عبارت اخرای فهو حرامون هست. ولکنه، پس طلاق گاهی واجب گاهی حرامه، اما ولکنه فی حد نفسه مکروهون، اما طلاق به خودی خود مکروهه. مکروهه یعنی چی؟ به تعبیر قدما بخوایم اینو بیان کنیم، یعنی فانه مطلوب ترکه من غیر المنع من ترکه، یعنی ترکش مطلوبه اما از فعلش هم منعی نشده است. این هم بیان اقسام طلاق با بیانی که قدما برای تعریف احکام شرعی داشتن. والحمدلله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.